نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تو آمد سوی اقلیم وجود، قدحی نه به وداعش که روان خواهد شد. به نام یکتای بی همتا و با سلام بر شما مخاطبان آشنا، با برنامه کلک خیال انگیز به میعاد همدلی و همزبانی با شما ارجمندان آمدیم تا دل و جانمان را با غزلیات شورانگیز حضرت خواجه حافظ شیراز معنایی تازه بخشیم. در این برنامه درباره غزلی که در ابتدای برنامه قرائت شد به قدر وسع و مجال برنامه سخن می‌گوییم. امیدان که در این لحظات با ما همراه باشید. Thank you. حافظ در این آنکه شورانگیزترین غزلیات خود را در قالب مزامین اجتماعی سروده، غزلیات توصیفی و طبیعت گرایانه او نیز خالی از لطف نیست. غزل نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد که با نگاهی طبیعت گرایانه سروده شده، از جمله غزلیاتی است که در محور عمودی موضوعیت آن از ابتدا تا انتها حفظ شده است. حافظ همان سخنی را که در مطلع غزل به کار می گیرد تا مقطع ادامه می دهد. اگرچه روحیه کنجکاو، جسور و اعتراض‌آمیز او سبب می شود در برخی از ابیات گوشه چشمی هم به مضامین اجتماعی داشته باشد. حافظ، حافظه تاریخی ملت ایران است. از این رو نمی توان غزلیات او را لحظه‌ای بدون توجه به مهمترین سرفصل‌های اجتماعی و سیاسی عصر تعبیر و تفسیر کرد. وقتی در یک غزل طبیعت‌گرایانه از دگرگونی و تحول یاد می کند، از تغییر حال درونی نیز خبر می دهد. از مسجد به خرابات شدن یک نوع تحول است. این تحول به هنگام رستخیز آب و باد و خاک و نو شدن فصل و آمدن بهار اتفاق می افتد. حافظ با درایت می تواند از تغییر فصول طبیعت به تغییر حال درونی خیش یاد کند. انسان همگام با طبیعت می تواند نو شود و تغییر و تحول یابد. این تغییر و تحول نیازمند فراهم کردن مقدماتی است تا چنین رویدادی به انجام رسد. اگر بهار می آید، پس از گذشت چندین فصل، به خصوص بعد از فصل سوز و سرماست. و اگر تحولی هم در درون انسان رخ می دهد، طبعاً بعد از بین بردن سیاهی های درونی است تا دلهای سیاه غبار روبی شوند و زمینه برای تحول و تغییر مهیا شود. نگاه حافظ در این شعر نگاهی انسانی است. حافظ در این غزل سخنان روحانی بر زبان نمی آورد. آنچه می گوید واقعیات بیرونی زندگی و محیط پیرامونی است. آنچه می گوید مصداق عینی چیزی است که در جهان بیرون وجود دارد. باد صبا بادی است که صبح در وقت طلوع آفتاب از مشرق می وزد. در حقیقت حافظ از جمله شاعرانی است که با باد صبا میانه خوشی دارد و در بسیاری از غزلیات او باد صبا جا و مقامی دارد. به قولی شاید در دیوان هیچ یک از شعرای فارسی زبان با اندازه دیوان حافظ هوای خوش و باد خوش نسیم و نسیم عطرگردان و صبا و باد صبا آمد و رفت نداشته باشد. باد صبا یا صبا از قهرمانان و موجودات شعری فعال دیوان حافظ است. شاید همان قدر که یار و ساقی طرف توجه و خطاب حافظ هستند، باد صبا یا نسیم سحر هم مورد توجه است. بسیاری از غزلهای حافظ با خطاب به سبا یا با ذکر خیر او افتتاح می شود. ماننده سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، یا ای هدهد سبا به سبا می فرستمت، یا مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، و یا ای سبا نکهتی از کوی فلانی به من آر. شنوندگان محترم، اینک از شما دعوت میکنم که به صحبتهای آقای دکتر حسام‌پور درباره این غزل توجه کنید.
این غزل که یکی از غزلهای پرشور و پرنشاط حافظ هست، که ته اون یه جور اندوه هم خودنمایی میکنه، برآمده از اون اندیشه بسیار بسیار محوری حافظ هست که بر اقتنام فرصت و بهره‌گیری درست و سنجیده از وقت تأکید میکنه. حافظ برای اینکه مخاطبان خودش رو بیشتر به این موضوع اقتنام فرصت توجه بده و از اونا بخواد که درنگ بیشتری در این موضوع داشته باشن، از برخی مصداقهای بسیار ملموس تو زندگی آدم ها استفاده کرده. یکی از این مصداقها وزش باد سباست و پراکندن بوی خوش در طبیعته. یعنی به ما یادآوری میکنه که الان با اومدن بهار و این همه زیبایی، زمان استفاده و بهره بردن از این همه زیبایی است و بنابراین ما باید به هوش باشیم و با دقت بیشتری در اطرافمون و در محیطمون از اون زیبایی هایی که خدا داد هست و خداوند برای ما خلق کرده بهره بگیریم. هم نوایی و مهرورزی گلها به همدیگه و با هم بودن اونها هم برای ما مصداق میاره. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، یعنی خم شدن گل ارغوان در کنار گل یاسمن و نگاه کردن گل نرگس به شقایق یه جور تداعیگر همنوایی زیبای طبیعت برای انسان هست که با نگریستن به اونها بیشتر مواظب وقت خودش باشه و بیشتر از این همه زیبایی که خداوند در بهار ایجاد کرده بهره ببره و لحظه های خودش رو بیشتر قدر بدونه. در واقع به گونه‌ای غیر مستقیم میشه از همین بیت، یعنی ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، اینجوری استنباط کرد که آیا رفتار ما آدم ها هم با همدیگه مثل همین رفتار گلاست؟ مثل این دوستی و همدلی که در میان گلها حافظ به تصویرش کشیده و با اومدن بهار با این گویی که گلها با ما دارن حرف میزنن، ما آدم هم با هم دیگه همدلیم، ما آدم هم این گونه با هم همنوا هستیم، مهر میورزیم به هم دیگه. ما رفتارمون با خودمون چجوریه؟ آیا ما رفتار مهرورزانهی با خودمون داریم؟ آیا با خودمون قهر نیستیم؟ آیا با خودمون رفتار قشنگی داریم؟ آیا با خودمون دوستیم؟ اینا همه اون چیزایی هست که میتونه و درس زندگی برای ما باشه، برای انسان امروزی باشه که غزل حافظ رو میخونه. و نکته دیگه، آیا رفتار ما با طبیعت یه رفتار مهرورزانه ای هست یا نه مثل طلبکارها ما به طبیعت رفتار میکنیم؟ برای نمونه به گل نگاه میکنیم، احساس میکنیم گل خلق شده برای اینکه فقط در خدمت ما باشه، به اون به عنوان یه موجود زنده نگاه میکنیم و شخصیت براش قائل هستیم. حافظ توی شعر خودش شخصیت قائل شده برای گلها و انگار نگاه حافظ به اونها یه شکلی هست که ما از گلها درس بگیریم و اونا این درس رو به ما خیلی زیبا دارن میدن. پس ما قدر این لحظه رو بدونیم. و حافظ میگه من هم که حافظم اگر از مسجد به خرابات میرم شما خورده نگیرید. در واقع این نگاه حافظ به اون زاهد ریاکاری هست که سطحی نگر هست و فقط به دنبال عیب جوییه. یعنی اگر رفتار حافظ رو میبینه که از مسجد به خرابات میره، فکر میکنه که آره این احتمالاً چون سطحی نگاه میکنه و کوته نگر هست، به همین دلیل آماده هست که از حافظ عیب جویی کنه. در حالی که حافظ داره به زاهد میگه از من عیب نگیر، از من خورده نگیر. چرا؟ چون این بنا باشه این مجلس وعظ رو ادامه بدین طولانی خواهد شد و دیگه من نمیتونم درست اون طور که باید قدر وقتمو بدونم و زمان از دست من خواهد رفت. در واقع دعوای حافظ اینجا با اون زاهد حرفایی هست که اون میزنه، خودش هم بهش عمل نمیکنه و بیشتر تهمایه و مضمونی ریاکارانه داره. حافظ به گونه ای داره به اون زاهد هم درس میده، میگه قدر وقت رو باید دونست. و اینجا حرف کلیدی خودش رو، یعنی بعد از این موضوع حرف کلیدی خودش رو میزنه. ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. یعنی بهش میگه که اگر قدر لحظت رو ندونستی و درست از لحظه های زندگی خودت و نعمت هایی که خدا برات خلق کرده و اون استعدادی که در وجودت آفریده استفاده نکنی، دیگه امکان این نیست، چه بسا اصلا فردایی نباشه. آیا کسی هست که واقعا ضمانت کنه که تو فردا هستی؟ کسی میتونه اینجور به این سوال مهم پاسخ بده؟ فقط این در نزد خداست. به همین دلیل هست که میگه حالا که اینجوری هست، تو باید قدر اون لحظه های خودتو بدونی و بی خود و بی جهت خرابش نکنی. و میرسه به این که گل عزیز است، غنیمت شماریدش صحبت. گل میتونه نمادی از همه اون زیبایی های موجود در طبیعت باشه و همه اون استعدادها و زیبایی هایی که خداوند در وجود من و شمای مخاطب قرار داده و اگر درست استفاده نکنیم زمان از دست ما خواهد رفت و هیچ وقت دیگه در اختیار ما قرار نخواهد گرفت. مطرب با مجلس انس است، غزل خوان و سرود. یعنی الان مجلس انس، مجلس همدلیه، باید به بهانه این مجلس زیبا سرود خوان و پایکوبی کرد. و درست همون این غزل خوان و سرود دقیقا همون معنای قدر وقت رو بدون. یعنی به جای اینکه حالا بگی چند در مورد این حرف بزنی که اینجوری شد اونجوری شد، فعلا کارتو انجام بده و بهره لازم رو به این مجلس برسون و قدر لحظه ها رو بدون و خرابش نکن. حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود. یادمون باشه قدر با هم بودن رو ما بدونیم. اینجا حافظ نوعی هست، هر انسانی، میگه این آدم هایی که دوربر ما هستن اومدن که در کنار هم بودن بخشی از اون وجودشون رو که با در کنار هم بودن شکوفا میشه شکوفا کنن. پس ما قدر بدونیم و دلخوری ها رو، نفرت ها رو، کینه ها رو، دشمنی ها رو کنار بذاریم، چون دلخوری ها و نفرت ها و کینه ها و دشمنی ها باعث ندیدن همدیگه میشه و همدلی رو از بین میبره. پس بیایم یه جور دیگه و با یه نگاه دیگه و با یک نگاه زیبا به طبیعت، به اومدن بهار، همه اون افرادی که دوربرمون هستن نگاه کنیم تا زندگی رو زیباتر ببینیم. همه سخن حافظ این هست که اگر یک مانعی مثل بسیاری از این حسادت ها و نفرت ها و بددلی ها و بدبینی ها مانع شده و حجاب شده برای من و شما، اینا رو که کنار بذاریم هم طبیعت رو زیباتر میبینیم، هم آدم های دورورمون رو زیباتر میبینیم و هم خودمون رو زیباتر میبینیم و این در نتیجه باعث اعتماد به نفس بیشتر و آرامش بیشتر و شادی و نشاط دوچندان در زندگی میشه. انشالله که چنین باشه. عالم به
صحبت‌های آقای دکتر حسام‌پور را شنیدیم و بعد از آن هم تصنیفی زیبا بر روی این غزل با آهنگسازی پرویز مشکاتیان و صدای ایرج بسطامی تقدیمتان شد. نکته‌ای که در رویکرد طبیعت‌گرایانه حافظ گفتنی است این که حافظ نگاهی سمبولیک به عناصر طبیعی ندارد. به عبارتی عناصری مانند باد، نسیم، سبا و امثال هم وجه تمثیلی و سمبولیک ندارند، بلکه عیناً مصداق آن در جهان بیرونی وجود دارد و حافظ منعکس کننده حالات طبیعی جهان بیرونی است. سبا به خوشخبری هدهد سلیمان معروف است و قاصد میان عاشق و معشوق. یکی از صفات برجسته باد سبا آهسته خیزی و نرم وزیدن آن است که در زبان شعرا به بیماری سبا تعبیر شده است. دیگر از صفات باد سبا غمازی آن است که با پراکندن عطر گیسو یا بدن یار نمی گذارد وجود او پنهان بماند. تو را سبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. تعبیری که حافظ به ظرافت در تبیین وضعیت طبیعی و تغییر و تحول آن به کار گرفته. تعبیر عالم پیر است که در زبان فارسی سابقه دارد، چنان که با عناوین فلک پیر، پیر فلک یا جهان پیر در شعر فارسی آمده است. در این بخش از برنامه کلک خیال‌انگیز، آقای محمد رضا محمدی کتابی در حوزه حافظ پژوهی را معرفی می‌کند.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز برنامه کلک خیال‌انگیز. در این نوبت که در خدمت شنوندگان محترم هستم، کتاب در کوی دوست نوشته استاد شاهرخ مسکوب رو خدمت شما معرفی می‌کنم. یکی از کتاب‌های تحلیلی و تفسیری که در زمینه شعر حافظ نوشته شده و بسیار ارزشمند هست، همین کتاب در کوی دوست نوشته استاد شاهرخ مسکوب هست که سالیان قبل به رشته تحریر در اومده و چاپ و منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته. این کتاب برخلاف روال کتاب‌های دیگری هستش که در زمینه حافظ پژوهی نوشته شده. در واقع این برداشت شاهرخ مسکوب از شعر حافظ هست، شعری که در لحظه لحظه زندگی اون جریان داشته. از این جهت در پیشگفتاری که استاد مسکوب بر کتاب در کوی دوست نوشتن، اشاراتی به همین ورودیه دارن، به همین مبحث که چگونه سبب شد که رساله‌ای درباره شعر حافظ بنویسن. میگه من ابتدا قرار بود که یک سگانی درباره رابطه انسان و جهان و خدا بنویسم، اما بعدها به دلایل این مهم اتفاق نیفتاد و چون داشتم بخشی از این کار رو شروع میکردم، سروده های زرتشت بدون این که بخوام مرا به یاد غزل های حافظ انداخت. در هر دو همان حضور در ازل و ابد، همان اشتیاق به دیدار دوست، همان اندیشیدن در خیش و در اندیشه خود، او رو به چشم دل دیدن و در خانه نور و سرود یا در کوی دوست مأوا گزیدن، مثل آب از چشمه و نور از سپیده فوران میکنه و نور گویی صورت هستی هستش. امیدواریم که اهالی فرهنگ و هنر و دوستداران حافظ با خوندن این کتاب راه دیگر برای شناخت حافظ رو بیابند.
با سپاس از همراهی و همدلی شما شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد، بدرود.
اتفاقات مهم سال 1400 از رادیو سبا. رادیو سبا.
یکی میگفت همه چیز را بجوشانید، گرما و حرارت کرونا را نابود میکند. دیگه وی کلن 24 ساعت زیر آفتاب دراز میکشید.
مهمترین اخبار سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، فرهنگی، سلامت و دانش.
خرید 9 کیلو میوه یلدایی با 100,000 تومان، خرید 1 عدد هندوانه 5 کیلوگرمی و 4 کیلوگرم انواع میوه های شب یلدایی از
و مسئولین هم که اول روشون نمیشد تعطیل کنن، گفتن که هفته ای 3 روز برید، بعد گفتن نه هفته یه روز برید، بعدش هم گفتن
آنچه گذشته. 1 تا 12 فروردین 1401 ساعت 14 از رادیو سبا.